أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وأما ما سوى أشباه تلك الوجوه التي ذكرناها من الجهات الاتفاقية فلا يتصور الحكم فيها بأمر مشترك بلا جهة جامعة ذاتية أو عرضية. خوب، بحث در حکمی از احکام واجب الوجود است. همونطوری که قبلا ملاحظه فرمودید، بعد از بحث مواد ثلاث و اینکه هستی به دو قسم واجب و ممکن تقسیم می شود، الموجود و اما واجب او ممکن، به احکام واجب پرداختن. و یکی از احکام واجب این است که واجب سبحانه و تعالی واحد لا شریک له. در ابتدایشون این وحدت رو معنا کردن، فرمودن این وحدت، وحدت عددی یا نوعی یا هر نوع وحدتی که به ماهیت برمیگرده، مثل وحدت جنسی و امثال ذلک، اینجا نیست. ما راجع به حقیقت و تحقق سخن میگیم، و چون واجب الوجود امر متحقق به ذات است، بنابراین ما میخواییم بگیم اون حقیقتی که متحقق به ذات است بیش از یکی نیست. این تحریر محل بحث خیلی لازم بود، چون وحدت انواعی دارد، اقسامی دارد. وحدت عددی هست، وحدت نوعی هست، وحدت جنسی هست و انواع دیگر. اما اون وحدتی که در اینجا مطرح هست، وحدت تحقق به ذات است. یعنی موجودی که متحقق به ذات است بیش از یکی نیست، چون واجب الوجود یک حقیقتی است که متحقق است به ذات، به ضرورت الازلیه، و این حقیقت بیش از یکی نیست. برای این خب ادله و براهینی رو در حقیقت اقامه کردن، و همچنان هم ما برهان‌های دیگری رو بایستی که در این رابطه تجربه کنیم و بیابیم که آیا برای این امر مهم و بسیار عزیز در مباحث کلامی ما، این که میگیم الله سبحانه و تعالی لا شریک له، خب از امهات مسائل کلامی و اعتقادی ماست. خب این که میگیم الله واحدون لا شریک له، آیا این الله حقیقتاً به چی ما میگیم الله؟ یه وقت میگیم چون خالق است، چون رب است، چون رازق است. یه وقت میگیم چون متحقق به ذات است. لا واحدون لا شریک له. حکیم از جهت هستی بررسی میکند و میگه این هستی که در حقیقت به ذات برای یک موجود ثابت شده است و به ضرورت الازلیه ثابت است، این بیش از یکی نمیتونه باشه. بنابراین این واحد لا شریک له هم در علم کلام است، هم در علم حکمت. ولی با توجه به این که متکلم جهاتی رو میبیند و حکیم اصل هستی و وجود رو مینگرد، اینها تفاوت‌های جوهری با هم دارن. این وقت میگیم خالق لا شریک له، رب لا شریک له، اله لا شریک له. اینا همش درسته و صحیحه، اما اونی که اصل و اساس هست، اون تحقق است که حکیم به او داره مینگره و میفرماید که اونی که متحقق به ذات است به ضرورت الازلیه، این بیش از یکی نمیتونه باشه. خب استدلالی که تا کنون ملاحظه فرمودید به صورت قیاس اگر ما بخوایم بیان بکنیم اینه که اگر واجب الوجود یکی نباشد و بیش از یکی باشد، مثلا دو تا واجب ما داشته باشیم، خب چون دو تا واجب هستن حتما باید امتیاز داشته باشن، و الا دو تا امری که از تمام جهات عین یکدیگر باشن دیگه دو تا نیستن که، پس حتما باید ما به امتیازی باش. این یک نکته. دیگر این است که چون این هر دو واجبند، پس هر دو در امر واجب الوجود بودن مشترکن. پس در امر واجب الوجود بودن این دو مشترکن و از این که هر یک نقطه امتیازی با دیگری دارد در این هم باز قطعی است، پس این لازمش این است که در واجب سبحانه و تعالی ترکیب پیش بیاد و تالی باطل فالمقدم مثلو. اگر واجب الوجود بیش از یکی باشد یلزم که ترکیب حاصل بشود و تالی باطل فالمقدم مثلو. چرا بیان تلازم؟ چرا اگر واجب بیش از یکی باشد لازم می آید که در هر کدام ترکیب پیش بیاد و مرکب باشد؟ برای اینکه این هر دو در اصل واجب الوجود بودن مشترکند، یک، و در اینکه هر یک نسبت به دیگری یک امتیازی دارند که دیگری ندارد در این هم متفقند، پس لازمش این است که واجب سبحانه و تعالی از یک نقطه اشتراک و یک نقطه امتیاز تشکیل شده باشد و این ترکیب در واجب است و ترکیب در واجب محال خواهد بود. بله. خب ما تا دیروز بحث اشتراک رو خوندیم ولی امتیاز رو نخوندیم، یعنی ما به الامتیازی که بین دو تا واجب هست در چیه و اون نقطه ما به الاشتراک در چیه. الان در این ما با چون با داریم با متن جلو میریم دیگه، این متن گویای این مسئله است که واجب سبحانه و تعالی اگر هر دو فرض کنیم دو تا واجب داریم هر دو در یک امر مشترک هستند، اون ما به الامتیاز ما بایستی که در متن ذات ببینیم. پس هم واجب الوجودی در متن ذات است، هم ما به الامتیازی در ذات است و این در حقیقت سر از ترکیب در می آورد. در جلسه قبل اون نقاط اشتراک بیان شد، فهمودن که گاهی وقتا نقاط اشتراک در نوع است، گاهی اوقات نقاط اشتراک در جنس است، گاهی اوقات نقاط اشتراک در امر عرضی است. ما اول همه جهات اشتراکی رو در میاریم که تقریبا 4 نوع از جهات اشتراکی رو در آوردن و می‌فرمایند و اما ما سوا اشباه تلک الوجوه التي ذکرناها من الجهات الاتفاقیه فلا يتصور الحكم فيها و امر مشترک. خب ما اگر می‌خوایم یک نقطه اشتراکی رو برای این دو تا واجب ذکر کنیم باید جهت جامعی داشته باشن دیگه، اگر جهت جامع نداشته باشن که نقطه اشتراک ندارن دیگه. ما اول اومدیم تمام جهات مشترک رو بررسی کردیم، جنس، نوع، عرضی، امور دیگر، همه رو بررسی کردیم، دیدیم که اگر جهات مشترکی وجود داشته باشد خب ما در حقیقت اون جهات رو جهت اصلی و ذاتی باید بدانیم. ما به الامتیاز هم باز نظر این است که در ذات باید باشد چون دو تا واجب هستند، بنابراین این اشتراک و اون امتیاز موجب می شود که در ذات واجب سبحانه و تعالی ترکیب پیش بیاید. یه نکته دیگه هم عرض کنیم و اون استش که این دو تا جهت یعنی جهت اشتراک و جهت امتیاز ذاتی هستند. یعنی وقتی ما عنوان واجب الوجود رو میگیم این عنوان از متن ذات واجب انتزاع میشود. خب پس واجب الوجود این مفهوم از ذات واجب انتزاع میشود. این یک. ما به الامتیاز هم از ذات واجب انتزاع میشود. دو. پس ذات هم مجمع امر مشترک است و هم مجمع امر ممتاز و امتیاز بخشنده و لازمش این است که در ذات واجب، دقت کنید، در ذات واجب. ایشون بفهمید اگر حیثیت های مختلف دیگر باشد خب ما به لحاظ اون حیثیت میگیم که خب این امتیاز وجود داره و این امتیاز منافاتی نداره، ولی ما این هر دو را یعنی هم جهت اشتراک را هم جهت امتیاز را در متن ذات میبینیم و لازمش که ذات واجب سبحانه و تعالی مرکب از دو جهت مابه الامتیاز و مابه الاشتراک باشد. خب ملاحظه بفرمایید این متن رو: و اما ما سوا اشباه تلک الوجوه التي ذکرناها من الجهات الاتفاقیه، اما غیر از اون جهاتی که ما گفتیم، وحدت جنسی، وحدت نوعی، وحدت عرضی، مثلا ثلج و عاج، این ثلج و عاج هر دو در سفید بودن مشترکند، اشکال نداره، در امر عرضی دو تا مشترک. و اما ما سوا اشباه تلک الوجوه التي ذکرناها من الجهات الاتفاقیه فلا يتصور الحكم فيها بأمر مشترك بلا جهت جامعة ذاتية او عرضية. ما اگر هیچ نقطه اشتراکی و جامعی بین این دو تا واجب نداشته باشیم نمیتوانیم اینها رو مشترک بدانیم که دو تا واجب باشن که از تمام جهات از یکدیگر ممتاز باشن. خب که هیچ نقطه اشتراک و جامعی وجود نداشته باشه. در این صورت ما یک مفهوم داریم به نام مفهوم واجب الوجود و این مفهوم رو میدونیم که از متن ذات انتزاع کردیم، پس بنابراین دو تا به تمام ذات از یکدیگر ممتازن. از یه جهت هم چون هر دو واجب هستن، در متن ذات اینها هم اون جهت اشتراک هست. خب مگه ما رسیدیم تا الان که از اول اسفار شما ملاحظه بفرمایید، این که شما در کتاب‌های دیگر یا ذهنیتی دیگر دارید که مثلا او مطلق است، او بی نهایت است، خب اونجا میتونیم بگیم واحد لا شریک له. اما ما هستیم و مواد ثلاث، مواد ثلاث میگه که واجب داریم، هیچ مقدمه دیگه نداریم، هیچ بیان دیگه نداریم. واجب باید من جمیع جهات واجب باشه. خیلی خب، واجب من جمیع جهات خب نده. ببینید وقتی که نه ببینید، ما الان باید ببینیم که امکانات فلسفی ما برای اثبات وحدت چیه. ما فقط و فقط اثبات کردیم که واجب الوجود من جمیع الجهات است، درست؟ این حکم دوم یا سومه، اطلاق اثبات نکردیم. که اگر اثبات میکردیم که حق سبحانه و تعالی مطلق است به معنای نامحدود بودن، خب وقتی نامحدود هست دیگه جا برای دومی نمیگذاره. اما شبهه ابن کمونه این هستش که چه اشکال داره که ما دو تا واجب الوجود داشته باشیم که این دو تا به لحاظ ذات از یکدیگر به تمامه ممتازند، هیچ کدام نقطه اشتراکی با اون نداره، فقط در یک امری به نام واجب الوجود با هم مشترک هستند. هر دو واجب الوجودند، یک به لحاظ ذات هم از یکدیگر ممتازند، دو همین. این چه اشکال داره؟ دارن همین رو تحلیل فلسفی میکنن، میگن شما این عنوان واجب الوجود از کجا میاری؟ این عنوان واجب الوجود به متن ذات این مصداق میخوره، درست؟ خب وقتی به متن ذات این مصداق خورد، پس متن ذاتش واجب الوجود است، هم این هم اون یکی. از یک طرف هم شما میفهمید که این ذات از ذات دیگر به تمامه ممتاز است، پس ما به الامتیاز مال همین ذاته، ما به الامتیاز هم مال همین ذاته. خیلی خوب، پس این ذات شد هم نقطه اشتراک و هم نقطه امتیاز. این همون ترکیب هست که در حقیقت در واجب سبحانه و تعالی محال هستش. و اما ما سوا اشباه تلک الوجوه التي ذکرناها من الجهات الاتفاقیه فلا يتصور الحكم فيها بأمر مشترك بلا جهة جامعة ذاتية او عرضية. اگر شما تمام جهات اشتراک رو بررسی کردید و دیگه وجه اشتراک دیگری براش وجود نداشت برای واجب سبحانه و تعالی، دیگه نمیتونیم حکم بکنیم به اینکه مثلا اینها در اون امر مشترکن. فلا یتصور الحکم فیها و امر مشترکن که بلا جهت جامعه ذاتیت او عرضیه. اگر ما جهت جامعه ذاتی یا عرضی پیدا نکردیم، ما نقطه اشتراک نداریم. خب فاذا حکمنا علی امور متباینت الذوات به حکم واحد به حسب مرتبت ذواتها فی انفسها بلا انضمام امر آخر او اعتبار جهت اخرى غیر انفسها فلا بد هناک مما به الاتفاق و ما به الاختلاف الذاتیین فیها فیستد الترکیب. شما که در باب واجب نقطه اشتراکتون چی بود که هر دو واجب الوجودن و نقطه امتیاز این بود که این دو تا ذات از یکدیگر به تمامه ممتازند، پس امتیاز مال خود ذات است، اشتراک مال خود ذات است و یستد ترکیب به حسب جوهر ذات. فاذا حکمنا علی امور متباینت الذوات به حکم واحد، امور متباینه ذات به حکم واحد، بیان بگیم که ما دو تا واجب الوجود داریم، حکم واحد ما این است که هر دو واجب الوجودن. فاذا حکمنا علا امور متباینت ذات، میگیم دو تا واجبن که تماما به تمام ذات از یکدیگر متباینن. خب به حکم واحدن به حسب مرتبت ذواتها فی انفسها بلا انضمام امر آخر او اعتبار جهت اخرى غیر انفسها، فقط و فقط این ذات واجب رو نگاه کردید بدون اینکه جهات دیگری رو، حیثیت دیگری رو لحاظ بکنید، اومدید گفتید این نقطه جامع است، هر دو در واجب الوجود بودن مشترکن، یک، هر دو در ما به الامتیاز از یکدیگر متمایزن، دو. خب این دوتا را از متن ذات دارید میگیرید. خب وقتی ذات مرکب شد از ما به الاشتراک و ما به الامتیاز، این ترکیب در حقیقت سر از کثرت و امکان در می آورد. بلا انضمام امر آخر او اعتبار جهت اخرى غیر انفسها، اگر شما این کار را کردید، فلا بد هناک مما به الاتفاق یک و ما به الاختلاف دو از ذاتیین. ما از متن این مصداق داریم دوتا رو میگیریم، دوتا کدومه؟ یکی عنوان واجب الوجود و دیگری هم ما به الامتیاز اینها که این ذات اینهاست. فلا بد هناک مما به الاتفاق و ما به الاختلاف از ذاتیین فیها، یعنی در مرتبه ذات. خب در اینجا چه اتفاقی میفته؟ محال چه محالی است؟ فیستدعی الترکیبه به حسب جوهر ذات من امرین احدهما یجری مجرى الجنس والماده والآخر یجری مجرى الفصل والصوره والترکیب به ای وجه کان ینافی کون الشیء واجب الوجود بالذات. خب ببینید الان در انسان ما یک جنس داریم به نام حیوان، یک فصل داریم به نام ناطقون، درسته؟ خیلی خوب. این دوتا که یکی ما به الاشتراک است یعنی جنس و یکی هم ما به الامتیاز است یعنی فصل، مثلا انسان و فرس، انسان و فرس یک ماده اشتراک دارن که جنس است، یک ماده افتراق دارن که فصل هستش. خب این باعث می شود که هر دوی اینها مرکب باشند، چون یه نقطه ما به اشتراک داریم، یه نقطه ما به امتیاز. اگر در واجب سبحانه و تعالی هم بخوایم چنین ویژگی رو بیابیم، هم نقطه اشتراک رو بیابیم که هر دو واجب الوجودن، هم نقطه امتیاز رو بیابیم که هر دو متباینن به تمام ذات از یکدیگر، خب ذاتی که ظرف این هر دو باشد یعنی ترکیب. فیستدعی الترکیبه به حسب جوهر ذات من امرینه، که حالا اینجا این از باب مثال احدهما فرمودن یجری مجرى الجنس، کدوم جنس است؟ اون که هر دو واجب الوجودن، هر دو واجب الوجودن دیگه. خب این مجرى جاری مجرای جنس و ماده است، چون جنس همون ماده است لا به شرط، ماده همون جنس است به شرط لا. بل آخر یجری مجرى الفصل و الصوره، نمیگیم در واجب ما جنس و فصل داریم، ما میگیم یجری مجرا، یعنی همونطوری که در انسان شما جنس و فصل دارید، در دوتا واجب سبحانه و تعالی هم نقطه اشتراکتون که جامع که واجب الوجود بودن است نقش جنس رو داره، ما به الامتیازتون هم نقش فصل رو در حقیقت داره. فیستد ای ترکیب به حسب جوهر ذات من امرین، احدهما یجری مجرى جنس و الماده و الاخر یجری مجرى الفصل و الصوره. اینجا و ترکیب به ای وجه کان، در ذات واجب اگر ترکیب پیش بیاید، ینافی کون الشیء واجب الوجود به ذات. خب این در حقیقت اون استدلال عامی بود که نوع حکما در این رابطه داشتن. حالا گاهی وقتا تقریرها فرق میکنه، بیانات متفاوت میشه، ولی این استدلال از گذشته در کتب حکما بوده و در مقابل شبهه ابن کمونه این جواب و پرسش رو دادن. اما ما بیاییم و با یک امکانات فلسفی دیگری با این شبهه مقابله کنیم. برهان دیگری که الان برای این امر دارن اقامه میکنن برهان صرافت است. خب واجب الوجود صرف الوجود است. این صرف الوجود آیا دقت کنید خیلی این کلام پر مغز است و پر معناست و بتونه راهگشا باشه. اگر واجب الوجود صرف الوجود شد که ما با این عنوان صرف در حقیقت خیلی معنای واجب رو عمیق میبینیم، قیاس اینجور تشکیل میشود که واجب صرف است، یک صرف الوجود است، یک و صرف الشیء لا یتسنا و لا یتکرر، دو پس واجب نمیتواند بیش از یکی باشد. این قیاس ماست، واجب سبحانه و تعالی صرف الوجود است، یک صرف و شی، این صغرا صرف و شی لا یتسنا و لا یتکرر، این کبرا، نتیجه این استش که واجب سبحانه و تعالی تثنیه بردار نیست، شریک بردار نیست. این برهان، برهان صرفی است که از زمان جناب فارابی، که برهان صرف رو مال جناب فارابی در حقیقت میدونن، که حالا این تقریرش رو الان داریم میخونیم، ولی روح این برهان به همین بر میگرده که از جناب حکیم سهروردی هم این واژه رو ما میتوانیم داشته باشیم. در مقابلش قرار میدیم، ما میگیم که واجب واحد لا شریک له، ما به عنوان فیلسوف از نظر هستی شناسی میایم میگیم که واجب صرف هستی است، صرف که دو تا بردار نیست. مثلا میگیم صرف شیرینی، خب صرف شیرینی، شما هر شیرینی دیگری که خواهید تصور کنید تو اون صرف هست. کل ما عاد ثانیا عاد اولا، کل ما یکون ثانیا عاد اولا. بله، این یعنی چی؟ یعنی اگر شما صرف شیرینی رو حساب کردید، ببینید شیرینی خرما، شیرینی عسل، شیرینی قند و امثال ذلک، اینا همه تعینات شیرینی ها هستن، انواع شیرینی هستن. اما اینا رو بذارید کنار، این تعینات رو بذارید کنار، صرف الحلاوه، صرف الهموزه، این صرف دیگه دوتا بردار نیست. هر چیزی که شما به عنوان دوم فرض بکنید برمیگرده به همون اولی. وجودم همینطوره. اگر ما آمدیم گفتیم که یه حقیقتی صرف هستی است، واجب صرف هستی است، وقتی صرف هستی شد دیگه دوتا بردار نیست، چون اون دومی باز برمیگرده به همین صرافت و اصلی بودن. این برهانی است که خب ما در حقیقت در مقام تبیین حکم خودمون هستیم. حکم ما چیه؟ که الواجب و واحد لا شریک له. اینه که ما گفتیم در مقابل جواب شبهه‌ای که ابن کمونه در حقیقت اقامه کرده است، این جواب رو هم بیان میکنیم.
بله.
اینا صرف نیستن. بله. بله.
حالا
خب ببین، نباید ما حد وسط برهانمون رو امور مخلوطه ذکر بکنیم. یه وقت بگیم صرف، یه وقت بگیم بساطت، یه وقت بگیم فلان. نه. بذارید راحت و روشن یک حد وسط روشن داشته باشیم. صرف و شی لایت سنا و لایت کرر، دیگه بساطت نیاریم جلو، چون بساطت یه برهان بعدی است که از جناب صدر متعلهین آمده. این بل نقولو که بل استدراک هست، یعنی ما بالاتر از اون برهان که برهان که همی الان خوندیم داریم، یه برهان صرافتی رو ذکر میکنیم و بعد برهانی که خود جناب صدر متعلهین ذکر میکنن که برهان بساطت هستش. بل نقولو اذا نظرنا الى نفس مفهوم الوجود المصدری الانتزاعی المعلوم بدیهتا، وقتی ما به مفهوم وجود نگاه میکنیم، آیا خیلی ما این نکته رو نیاز داریم که بین مفهوم و مصداق خلط نکنیم؟ مفهوم ده ها حکم داره، مصداق هم ده ها حکم داره. ما باید کاملا مرز مفهوم وجود از حقیقت وجود رو جدا بکنیم. الان اینجا میفهمیم که بل اذا نظرنا الى نفس مفهوم الوجود المصدری الانتزاعی المعلوم بدیهتا، خب اونی که خیلی خیلی روشن است و بدیهی است مفهوم وجود است. مفهومه من اعرف الاشیائی و کنهه فی غایت الخطاب، اون خفایی، اونی که مصداق است و حقیقت خارجی هست ما اون رو نمیتونیم بشناسیم، حقیقت وجود اشیا در خارج رو، اما مفهومش که خیلی روشن. اذا نظرنا الى نفس مفهوم الوجود المصدری الانتزاعی المعلوم بدیهتا ادانا ان نظر و البحث الى ان حقیقته و ما ينتزعه و منه امر قائم بذاته هو الواجب الحق والوجود المطلق الذي لا يشوبه عموم ولا خصوص ولا تعدد ولا انقسام. خب میفرماید که ما یه مفهوم وجود داریم که من اعرف الاشیاء، این کاملا معلوم است، بدیهی است و این امر مصدری است، انتزاعی است، تو ذهن ما هستش. خب ما این مفهوم از چی میگیریم؟ از یه مصداقی میگیریم، از یه حقیقتی میگیریم که او در خارج است و به اون ما در حقیقت دسترسی نداریم. ادانا اذا نظرنا الى نفس المفهوم ادانا ان نظر و البحث، میگه خب این مفهوم از کجا گرفتی شما؟ میگه بحث و نظر ما را منتهی میکند به این که این مفهوم در خارج یک مصداقی دارد. الا ان حقیقت این مفهوم و ما ينتزع این مفهوم از اون امر، امر قائم بذاته هو الواجب الحق والوجود المطلق الذي لا يشوبه عموم ولا خصوص ولا تعدد ولا انقسام. خب شما این مفهوم وجود را از چی میخواید بگیرید؟ از اون حقیقتی میخواد بگیرید؟ یه وقت میگید که موجودون، زیدون موجودون، امرون موجودون، شجر موجودون، حجر موجودون. نه نه، اینو بذار کنار. این مفهوم الوجود را، این مفهوم الوجود که تعینی ندارد، تعدد و انقسامی ندارد، این مفهوم را از چی دارید میگیرید؟ این مفهوم را از یه حقیقتی میگیرید که اون حقیقت مطلق است، اون حقیقت صرف است، اون حق است. ادانا ان نظر و البحث الى ان حقیقته، حقیقت وجود و ما ينتزع و آنچه که انتزاع می شود هو این مفهوم من هو از اون ما که مصداق باشد، این امر قائم به ذاته هو الواجب الحق و الوجود المطلق. خب اون حقیقت لا یشوبها عموم ولا خصوص. آیون اصلا عموم و خصوص مال کار ذهنه، در خارج که ما عموم و خصوص نداریم که. مفهوم یا کلیست یا جزئی، مفهوم تو جاش تو ذهنه، مفهوم که در خارج وجود ندارد که. عمومیت و عرض کنم که خصوصیت مال ذهنه، مال خارج نیست. خارج هر چی که هست جزئیست، شخصیست از این، و اون هم قابل تعدد و انقسام نیست. چه چیزی قابل تعدد است؟ اونی که دارای ماهیت باشه، اون که ماهیت ندارد که. بنابراین در خارج نه تعدد و انقسامی میپذیرد، نه در ذهن عمومیت و خصوصیتی میپذیرد، یک حقیقت مطلق است. امر قائم به ذاته هو الواجب الحق و الوجود المطلق الذي لا يشوب، اون موجود مصداق خارجی را عموم ولا خصوص ولا تعدد ولا انقسام، از کل ما وجوده هازهی هاز الوجود فرزن لا يمكن ان يكون بينه و بين شيء آخر له ايزن هاز الوجود فرزن مباینتن اصلا و تغایره. خب شما ببینید به لحاظ موجودات که نگاه میکنید، موجود، شجر، حجر، ارض و سما از یکدیگر ممتاز هستن، اینا تعیناتن، اینا تعینات وجودن، نه اصل الوجود. در اینجا ما انقسام داریم، تعدد داریم و امثال زاده. اما در اونجایی که شما دیگه تعددی ندارید، وقتی میگید الوجود، همه هستی را در ذیل این مفهوم مندرج کردید، گفتید الوجود. وقتی مفهوم الوجود را در حقیقت روی مصداق حقیقیش بردید، همه هستی، همه هستی، هر چه که هست زیر مجموعه این حقیقت هستی در خارج هستش. اگر شما بخواید یه اصلی دیگری رو فرض کنید، کل ما فرضت ثانیاً عاد اولا. چرا؟ چون اونی که الان به عنوان یک امر دیگر فرض کردید آیا موجود هست یا نیست؟ اگر هست، وجودش تحت همین وجود صرف و مطلق دیده داره دیده میشه دیگه. یه بار دیگه عبارت ملاحظه فرمایید، از کل ما وجوده هاز الوجود، هر وجودی که وجودش همینه، یعنی شما وجود شجر، وجود حجر، وجود ارض، وجود سما، همشون یه وجودن دیگه، تعیناتشون با هم دیگه متفاوته. از کل ما وجوده هاز الوجود فرزن لا يمكن ان يكون بينه و بين اون وجود و بين شيء اخر له ايضا هذا الوجود فرضا مباينه اصلا و تغايرا، هیچ گونه مباينتی و تغایری در اصل وجود که ندارد. تمام وجودات در شما، حالا از بابای همون مثالی که زدم، این حلاوت، شیرینی، خب هم شیرینی خرما هست، هم عسل هست، هم قند هست، هم همه انواع. شما این عسل رو کنار بذارید، خرما رو کنار بذارید، قند رو کنار بذارید، این تعینات رو کنار بذارید، اون چی که میمونه چیه؟ اصل الحلاوه. این اصل الحلاوه اون متن اولیست که مفهوم حلاوت بر روی اون اصل بینشیند. همه این انواع تعینات زیر مجموعه این مصداق هست. فلا یکونو اسنان، دیگه ما دوتا وجود نداریم، بل یکونو هناکه ذاتون واحدتون و وجودون واحد. خب ما میخواییم الان اینو تبدیلش بکنیم به صورت قیاس برهانی، یا بگیم الوجودو، یعنی وجود المطلق، الوجودو صرفان، یک این صغرا، صرف و شیعه لا یتسنا و لا یتکرر، این کبرا، پس الوجودو لا یتسنا و لا یتکرر. الوجود حقیقتا الوجود ناظر به مصداقه، الوجود ناظر به مفهوم هستش. کما اشار بله، فلا یکون اسنان بل یکون هناکه ذات واحدتون و وجود واحد. که ما اشار علیه صاحب و تلویحات به قولهی که صرف الوجود، جناب سهروردی در تلویحات خودشون برهان صرف جناب فارابی رو اینجور دارن تقریر میکنن، صرف الوجود الذی لا اتم منه کل ما، در بعضی نسخه ها کلما نوشته، نه کلما سور قضیه است، این کل مبتدا ما، کل ما فرضته ثانیا فاذا نظرت فهو هو اذ لا میز فی صرف الشی، کل ما فرضته ثانیا عاد اولا. عرض کردیم این حلاوت، حالا تعیناتشو بشکنید، تعین اصل بودن، خرما بودن، مویز بودن، شکر بودن، هست چه اینا رو بشکنید، وقتی همه اینها شکستن به اون حلاوت نگاه کنید، اون حلاوت دیگه دوبردار نیست، اونه که تعدد برمیداره این تعینات است و اصل حلاوت دیگه تعدد بر نمیدارد. کل ما فرضته ثانیا فاذا نظرت به همون ثانی فهو هو، یعنی همون دومی همون اولی هستش، از لا میزه فی صرف شی، اگر امری صرف شد دیگه امتیازی برای اون نیست. دومی که شما، چون جناب ابن کمونه میخواد دومی فرض بکنه دیگه، میگه چه اشکال داره که ما دو تا واجب داشته باشیم؟ ما سوال میکنیم آیا این واجب وجود هست یا نیست؟ واجب وجود دیگه، خب اون واجب هم وجود هست یا نیست؟ اونم که خب واجب الوجود است. ما یک صرف الوجود داریم. اصلا این بیان، این استدلال، این قوتی که این برهان صرف داره جا برای تصور جناب شبه ابن کبره نمیذاره ها. ببینید اون اولی میگفت که خیلی خوب، یعنی اشکالو پذیرفته بود، میگفت جواب بهش میگفت. با این بیان اصلا اشکال جناب ابن کمونه مطرح نمیشه. چرا؟ چون شما میگه که چه اشکال داره ما دوتا، تا زبون باز کردی گفتی دوتا وجود، این در حقیقت تو رو خل صلاح میکنه، میگه ما دوتا نداریم، برای اینکه کل ما فرضته ثانیاً عاد اولا، برای اینکه این دومی مگه وجود نیست؟ خب اون اولی هم که صرف الوجود است، پس این وجود دوم باید تو همون اولی لحاظ شده باشه دیگه. آقای چی مثل که الان قطع شد، آقای حسینی؟ بله. خب کما اشار الیه صاحب التلویحات به قولی صرف الوجود الذی لا اتم منه کل ما فرضته ثانیا فاذا نظرت فهو هو، چرا؟ اذ لا میز فی صرف الشی. بنابراین نتیجه میگیرن فوجوب و وجودهی، یعنی وجود واجب، فوجوب و وجود الواجب الذی هو ذاته به ذاته تعالی یدل على وحدته. خب این آیه به حرف قشنگه. ببینید ما در با این برهان صدیقین میشه ها، یه شما وقتی صرف و شی رو تصور کردید، خود صرف نافی ثانوی هستش، یعنی اثبات کننده وحدت است. ما یه حکمی داریم به نام وحدت. خب این حکم وحدت از کجا میگیریم؟ از صرافت. چون وقتی صرف شد، صرف دیگه دوتا نمیشه ها، پس از صرافت به وحدت میرسیم. برهان صدیقین هم میگه که با تأمل در هستی به احکام، یه وقت ما میگیم که خب واجب سبحانه و تعالی چون به ذات، به امر خودش، به ذات خودش قائم است، پس وجوب دارد. وجوب یعنی چی؟ وجوب یعنی که هستی برای یک شیء ضرورت داشته باشد. ما وقتی رسیدیم به جایی که هستی برایش، یعنی هستی به ذات بود، پس میگیم خب هستی به ذات یعنی وجوب، یعنی وجوب را از وجود واجب انتزاع میکنیم. اینجا هم همینطوره، وحدت را از صرافت وجود واجب داریم انتزاع میکنیم. لذا این خودش هم یک نوع برهان صدیقین هستش. فوجوب و وجودهی الذی هو ذاته به ذاته تعالی یدل على وحدته، یعنی شما برای اینکه اثبات کنید واجب سبحانه و تعالی واحد لا شریک له، به هیچ چیزی جز خود وجود واجب نیاز ندارید، هیچ مقدمه ای نمیخواد. اگر واجب را شما اونگونه که هست صرف دیدید، صرافتش شما را به وحدت راهنمایی و دلالت میده. فوجوب و وجودهی الذی هو ذاته به ذاته تعالی یدل علی وحدتهی کما فی التنزیل شهد الله انه لا اله الا هو. بله، در قرآن اومده چی؟ فهموده است که خدا واحد است. چطور خدا واحد است؟ اینکه ذات شهادت میده، ذات خدا داره شهادت میده. ذات خدا چیه؟ صرف هستیه. خب صرف هستی داره شهادت میده که لا اله الا الله دیگه. این لا اله الا الله یعنی چی؟ یعنی واحد لا شریک له، درسته؟ خب از کجا شما میگی؟ میگیم از ذات واجب شهد الله، خود اون الله، خود اون حقیقتی که صرف الوجود است به ذاته. دیگه دلیل دیگه نمیخواد، برهان دیگه نمیخواد، هیچ چی دیگه لازم نداره. شما به خود همین ذات نگاه بکنید، بفهمید که واجب است، واحد است، لا شریک له. چون دومی هر چی فرض بشه که همون اولیه که. پس نشان از این هستش که ما در حقیقت وحدت را این کلمه شهید آقا از شاید بالاتر از این آیه در جهت توحید نداشته باشی. حکیم میاد این معنا رو داره اینجوری باز میکنه. یه وقت ما نگرش های عرفانی و اشراقی داریم، حق سبحانه و تعالی خود ذات الهی شهادت میدهد، اون مسیر دیگه است، اون راه دیگر است که راه عرفان است، ما اونو کار نداریم. ما میایم همین فرمایش الهی را، همین آیه قرآنی را تحلیل فلسفی میکنیم. چطور الله سبحانه و تعالی به وحدانیت شهادت میدهد؟ برای اینکه الله سبحانه و تعالی صرف هستی است، صرف هستی که دوتا بر نمی دارد. بنابراین بله؟ بله. چرا؟ ممکنه که صرف نیست، ممکنه مثل خرما و عمویزه وجود داره، وجود صرف داره؟ نه صرف نیست که الان موجودات شجر و حجر صرف الوجودن؟ بله؟ خب احسنتم. اگر به صرف برگردوندید، اون صرف دیگه دوتا بردار نیست. الان مثالی که ما زدیم برای همین دیگه، حلاوت، حلاوه، اصل الحلاوه دوتا بر میداره؟ خیلی. خورما میتونه دوتا وجود، 50 جور خورما داره. کدوم؟ نه در حقیقت خارجی. حقیقت خارجی اگر همون مفهوم یه مصداق خارجی داره، ولی ما مفهوم نمیتونستیم داشته باشیم. بله؟ خب مصداق مال خارجی، درست؟ ما این مفهوم، خب ما این مفهوم الحلاوت رو از کجا میگیریم؟ از اینا که نمیشه، اینا که متعین دارن، اینا خرماست، الحلاوت کجاست؟ این خرماست، این مویزه، اون کشمیشه، اون قنده، اون عسله، اینا که الحلاوت نیستن که. اون تعینات باید بشکنه، الحلاوه پیدا بشه. بله، شهد الله انه لا اله الا هو و علی موجودیت الممکنات بهی کما فی قوله تعالی اولم یکتب ربک انه علی کل شیء شهید. وقت گذشته و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الحمدلله.